الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة جنات تجري من تحت وأزواج مطهرة ورزوان من الله أكبر ورزوان من الله ذلك هو الفوز العظيم ورزوان من الله أكبر والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالاترین گرفتاریه که در دنیای امروز و دنیای گذشته و آینده بشر با آن گرفتار هست افراد و تفرید در راستای مسائل دنیا هست الله رب العزت خالق دنیا هم دنیا را آفریدن و همه آنچه که در دنیا هست نیاز ماست و ضرورت ما را آفریدن نیاز ما را آفریدن ما یحتاج ما را الله تعالی تدارک دیدن در دنیا ولی به تعبیر قرآن الله اینها را آراسته کردن و مزین کردن جلوی چشم انسان و جلوی چشم بشر دنیا خیلی آراسته هست و الله تعالی مزین کرده این جاهای مختلف در قرآن آمده این مطلب به صورتهای مختلف که دنیا آراسته هست و دنیا مزینه از زن دنیا گرفته تا فرزندان و اولاد دنیا و تا طلا و نقره و نقدیات دنیا پول دنیا و تا سواری و مرکب دنیا و تا مزرعه و مواشی و دامفروری و دامداری دنیا همه بخشای دنیا که نیاز بشران و ضرورت انسانان الله به اینها آراستگی داده و اینها در کششان و جاذبه هستن جذب میکنه به سوی خود مخصوصا دنیای امروز از دنیای گذشته آراستگیش بیش خیلی به مراتب بیشتره و دنیای امروز را ما زیبا ساختیم، بشر زیبا ساخته، مرکبش از مرکب گذشته زیباتره، پولش از پولهای گذشته، مزرعش از مزرعهای گذشته پیشرفته تره دنیای الان. دنیا ترقی کرده، دنیا پیشرفت کرده است، انواع متاعش زیباست و فر جاذبه و جذب میکنه به سوی خود، میکشه به سوی خود و مشکل ترین مسئله آن است که با این جاذبه که داره نباید این محبتش در عمق دل بشینه و در محبت دنیا انسان افراط کنه. دنیا را دوست داشتن صحیحه، اما در دوست داشتن دنیا باید حد اعتدال ما رعایت بکنیم. دنیا را برای نیازمون، دنیا را برای دفع حاجتمون دوست داشته باشیم. دنیا را دوست داشته باشیم که بتوانیم با او مشکلات خودمون را حل بکنیم، با دنیایمون آخرتمون را بسازیم، دانشگاهمون را بسازیم، مدارس دولتی و آموزش و پرورش را بسازیم، مسکن بسازیم، مسجد بسازیم، حوزه بسازیم، مکتب بسازیم، بخشای دینی را به دنیا تقویت بکنیم، بخشای دنیوی را به دنیایمون تقویت بکنیم. دنیا برای بقای زندگی و ادامه زندگی ما هست. دنیا نیاز ما و فرزندان ما هست، جامعه ما هست. آخرت هم با دنیا می سازیم و لحاظه دنیا را باید دوست داشت، اما نباید افراط کرد در محبت دنیا. اعتدال باشه، میان روی باشه، در حدی که جایگاه دنیا هست او را دوست داشت. جایگاه دنیا بلند نیست، در جایگاه دنیا بالا نیست، دنیا عظیم نیست که ما او را انقدر دوست داشته باشیم که ضربه بخوریم و مورد قهر خدا قرار بگیریم. نباید دنیا در آن حد دوست باشه که انسان حقوق مردم را نتوانه پرداخت بکنه، حقوق الناس را، خرج و نان و نفقه زن و بچه را و خرج کسانی که بر ماست. نه، نباید آقا دوست باشه که دنیا را ما از یتیمان گرسنه دریغ بداریم، از فقرا و مساکین، از سائلانی که دم رای ما می آیان و دست راز می کنم ما دوست داشته باشیم و دنیا را ندیم. نباید دنیا آقا دوست باشه که ما حرام و حلال هر چه بیاید او را جمع بکنیم، از هر رای که بیاید چون محبوبه، چون ما شیفته دنیا و دلداده دنیا. نه، نگاه کنیم که از حرام می آید حلال. وقتی محبت دنیا در حد اعتدال باشه، هم حقوق مردم پرداخت می شن، هم مسئله حرام و حلال مراعات می شه و هم حقوق الناس پرداخت می شون. امروز بسیاره از ماها از مردم زکات پرداخت نمی کنن. چرا پرداخت نمی کنند؟ برای آن که اینها در محبت دنیا افراط کردند. دنیا در ریشه دل آینا داخل شده. دروغه که بگم ما خدا را از دنیا دوستر داریم. نه خیر، این حرف زبانه. وقتی محبت خدا می آید در دل، در محبت دنیا اعتدال پیدا میشه، در محبت زن و بچه اعتدال پیدا میشه، در محبت مسکن و مرکب سواری اعتدال پیدا میشه، در محبت پست و جاگاه و مقام ما اعتدال پیدا میشه، در محبت مزرعه و در مواشی و حیوانات و دامداری و همه شؤونات دیگر دنیوی اعتدال پیدا میشه. والله رب العزت نخواسته محبت دنیا را، محبت مال را به طور کلی از دل ما بیرون بکنه، و ما را نسبت به دنیا متنفر باشیم، این منظور فروردگار نیست و تحت حکمت فروردگار هم نیست. دنیا اگر ترک کنیم زندگی نمیتوانیم بکنیم، باید هم دنیا را اداره کرد و در محبت دنیا اعتدال را رعایت کرد، در مشغولیت به دنیا هم باید اعتدال را رعایت کرد و نباید آمد مشغول شد که دستورات الهی را ما نتوانیم انجام بدیم، نماز قضا بکنیم، روزه را قضا بکنیم، اوامر الهی قضا بشن، دستورات فروردگار کوتاهی صورت بگیره. این مشغول شدن در این حد جایز نیست، ما در حد ما باید مشغول باشیم که اوامر الهی و دستورات فروردگار و احکام الهی را ما بتوانیم رعایت بکنیم. و گاهی تعبیر میکنیم به این که هم دنیا را اداره کنیم و هم دینمون را اداره بکنیم و هر دو طرح دوست داشته باشیم، دنیا را در حدی که همون نیاز هست و آخرت را در حدی که فایداره و ماندگاره و همیشه و برقراره، خدا جایگاهی داره و باید خدا را در حد همون جایگاه پروردگار که بالاترین جایگاهه، بالاترین مرتبه، باید با خدا وابستگی داشت، دلبستگی داشت، تعلق داشت با پروردگار و به الله رب العزت عشق ورزید و به الله رب العزت تحت فرمان خدا بود. و عزیز اهل من، چرا امروز در جامعه شکایت موجوده؟ هم اهل حقوق شکایت دارن، مردم شکایت دارن و هم الله شکایت داره، قرآن شکایت داره. چرا این شکایت ها از مردم امروز موجوده؟ به خاطر آن موجود سروران که در محبت دنیا از حد اعتدال گذشته و ما افراط کردیم در محبت دنیا، افراط کردیم در وابستگیمون به دنیا و افراط کردیم در مشغول شدن به وسائل و اسباب دنیا. ولهذا روی این است که دین در حیات و زندگی مسلمانان امروز کم رنگه. محبت خدا و تعلق پروردگار با مسلمانان امروز کم رنگه. محبت با حبیب رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه وسلم کم رنگه. ولهذا ما به کارهای مر وقت مشغول میشیم، با جان و دل مشغولیم، سر سفره با جان و دل می نشینیم، وقت استراحت آرامش هم با جان و دل استراحت می کنیم، اما وقت نماز می خوانیم، در نماز در حال فراریم، می خواهیم زودتر نماز ادا بکنیم، می خواهیم مشغله های دینی و تلاوتمون را زودتر تمام بکنیم، وقتی می خواهیم ذکر بکنیم ذکر را زودتر به پایان می رسونیم و اعمال دینی را با تعلق کمتر انجام میدیم، به آخرت کمتر فکر میکنیم، برای دینمون کمتر فکر میکنیم، اما نوبه به دنیا که برسد ما جوش میزنیم تا انجایی که با ناراحتی روانی و اعصاب دچار میشیم. این نشانه آنه که هنوز ما انطور که باید بفهمیم و جایگاه آخرت را مر الله پیدا کرده برای آخرت که آخرت بسازیم، مر الله برای دین پیدا کرده، برای عبادتش پیدا کرده، مر برای خدمت و عبادت خودش، بندگی خودش و دنیا را برای خدمت ما پیدا کرده، هنو این جایگاه را ما انطور که باید و شاید درک نکردیم. و روی این تمام ناهنجاری های امروز، تمام شکایت های امروز، تمام داد و بیدادای امروز، تمام مشکلات جامعه انسانی و بشری امروز از همین هست که بشر در مسیر فطرت حرکت نمی کنه، در مسیر صحیح حرکت نمی کنه، در مسیر صراط مستقیم حرکت نمی کنه، در اون مسیری که الله او را قرار داده و فطرت او را الله تعالی برای همون مسیر پیدا کرده است و او را به همون مسیر به اعتبار استعداد قرار داده است، بشر به اون مسیر حرکت نمی کنه. و لحاظه امروز استرابی که در سطح دنیا است، استرسی که موجوده، غمی که موجوده، اندوهی که موجوده، همه اینها اسباب همینند، برمیگردم به همین مطلب و ضایع شدن حقوق و ضایع شدن سروران گرم، حقوق الناس و حقوق الله و حقوق العباد، شکایت همسران و شکایت دختران و شکایت پسران و شکایت پدران و مادران و خویشاوندان و همه و همه برمیگردد به همین مطلب که ما به دنیا بیشتر توجه کردیم و دنیا محبتش در دل ما نشسته و ما در حد افراط کردیم در محبت دنیا. و لحاظه بدین انطور که باید و شاید هست توجه نکردیم. آخر آیه الله تعالی می فرماین قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آیا مردم الله شما را خبر نده به یک چیزی که بهتر از اینه، بهتر از دنیای شما، مرکب دنیا و بهتر از همسر دنیا، بهتر از فرزند و اولاد و طلا و جواهر دنیا بهتر است. الله می فرماید قل هل ننبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم، این بهترین وضعیت و بهترین چیز و جایگاه برای کسی است که از الله بترسه و فرهیزگاری را اختیار بکنه. و لهذا فت متقی و فرهیزگار آنانان که دل به الله دادان، دل به آخرت دادان و دل به دنیا ندادن، دنیا را در حد دنیا نیاز دوست دارن، در حد نیاز به دنیا مشغولن، دل داده و شیفته و فریفته دنیا نیستن و این وضعیت بهتر برای این فرهیزگارانی که از گناه فرهیز می کنن، از نافرمانی رب العالمین فرهیز می کنن. بخیر من ذلک للذین اتقوا عند ربهم، الله می فرماید این بهترین جایگاهی برای فرهیزگاران و الله همه ما را از فرهیزگاران بگرداند. این جنتی است که زیرشون باغ نهر جاریه، باغاسی است که نه مشابه به باغای دنیا، نه اونا باغات دیگران، اونا را الله به دست خودشون آفریدند، اونا را با توجه خاص آفریدند، اونا پاداش متقینند، آنانی که در این امتحان دنیا کامیابند و آنانی که در این امتحان دنیا تقوی را رعایت کرده، آنانی که فریب دنیا را نخوردن، آنانی که گرفتار دام و مکر دنیا نشدن، آنانی که گرفتار دام نفس و شیطان نشدن، این بهترین باغات برای اونهاست. فالله جناتی که زیرشون لهر جهلیه و الله می فرماید انجا همسران پاک و متحر در اختیارشون هست، بهترین همسران آنجا، هم برای زنان هم برای مردان الله بهترین بهترین همسر مهیا کرده است. و نه همسرانی که آلودگی داشته باشن، هیچ نوع آلودگی آیه که در دنیا معمولا وجود داره و بشر داره و عوارض بشری و انسانی اونجا نیست. اونجا همسران بس که از لحاظ اخلاق هم پاکن و هم از لحاظ ظاهری پاکن، الله برای اینها مهیا کرده. آنجا رضامندی پروردگاره که الله این رضامندی را جاهای مختلف مطرح کرده، خوشنودی پروردگار، یکی از بزرگترین دغدغه‌های بندگان در دنیا نه که الله ناراض نشه، الله نرنجه. اهل الله نشستند و شب و روز گریه کردند، انبیا هم گریه کردند، اولیا گریه کردند، بندگان خدا گریه میکنند برای آن که میگن الله ناراض نباشه از ما. و انجا الله رضامندی خودش را اعلام میکنه، رضامندی خودش را نصیب میکنه و دیگر رضامندی که خطر هیچ نداره و برای همیشه رضامندی است. و این رضامندی را الله اکبر فرموده، از همه نعمتهای پروردگار بالاتر و بزرگتر، حتی از بهشت و باغات بهشت هم بزرگتره، این نصیب میشه در آخرت. و چه جایگاه بزرگی است، چه مقام بزرگی است، این فوز عظیمه و این کامیابی عظیمه، نه نائل شدن به متاع دنیا و تصرف کردن اسباب و وسائل و پست و مقام دنیا و جایگاه دنیا، این فوز عظیم نیست، این مال چند سباه چند روز و موقتی است. اما اون نعمت های آخرت را هر کس تسخیر کرد، هر کس به دست آورد، هر کس از آن خود کرد، او سعادت مند شد و او کامیاب شد و به فوز عظیم و فوز بزرگ نهل گشت. الله تعالی به من و شما توفیق عنایت بکنه و من و شما را الله تعالی متوجه آخرت بگردانه و سعی آخرت که الله تعالی مطرح کرده است نصیب همه من و شما بگردانه. دو در رابطه با همین مسئله که اخیراً پیش آمد و عده‌ای از هموطنان کرد اهل سنت ما در رجایی شهر زندان رجایی شهر محکوم اجرا شد حکم اعدامشون و به هر حال مسائل زیادی مطرح است و این طرف اون طرف مطرح میشه و من در این باره کوشش میکنم که توضیح بدم و ما امیدوارم که در این توضیح هم اعتدال رعایت بشه و میان روی را رعایت کنم. اصل یک چیزی که من در گذشته هم دغدغه من بوده، بنده بوده، و نظرات بنده البته نظرات شخصی نیستن، این نظرات که برداشتش کتاب و سنت کردم و نظرات فقهی بنده و بیشتر به هر حال من مطالعه هم در کتب اهل سنت کم و بیشی هست و برداشت های اهل سنت و مذاهب مختلف و فرق مختلف موجوده، برداشت هم متفاوت هست. من این برداشتی که صحبت می کنم دیدگاه فقهی اهل سنت اون چیزی که برداشت هست، من این صحبت می کنم که بررسیه که ما داریم اینی که در رابطه با مسئله اعدام بسیار احتیاط شده در فقه اسلامی، در شریعت اسلام، و چون اعدام بسیار تبعات داره، تبعات منفی داره، و یکی از تبعاتش همینه که هر کسی اعدام بشه برحال بسیار زن و بچه دارن و بالاخره بچه هایشون بی سرفرست میشن، رها میشن، ویل میشن و مشکلاتی درست میشه و هم در دلها کدورت ایجاد میکنه، رنج ایجاد میشه و روی این طبعات منفیه که من شاید فرصت نباشه برم به همه، اسلام سعی کرده و دین سعی کرده که اعدام ها به اقل برسن. بالاخره به هر حال یکی از اعدام هایی که اسلام در قرآن ذکر قصاص هست و قصاص چیزی نیت پایی بله قصاص خود اسلام فرموده و حتی فرموده ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص برشم زندگی موجوده. و بعضی قتل های دیگران که هم اسلام کسانی را که راه را ببندن بالاخره رهزنی بکنن، رهزن مثلا آدم بکشن و مالا ببرند و برای رهزنان آدم کش هم اسلام قتل تجویز کرده است و برای کسانی که از عمل زنا انجام بدن و در این قسمت هم رجم تعیین کرده، ما چهار شاهد باید به چشم ببینم که خیلی موارد نادره و خیلی کمه و به هر حال موارد آیه هست که حدود شرعیان و لحاظه حدود شرعی در نصوص آمدن و قصاص هست، اینا چیزی است که هیچ کسی نمیتونه در رابطه با این حرف بزنه، برای اینکه در نص شرعی اجتهاد نیست، نص. اما در دیگر قتل هایی که تعزیرن میشن در این به هر حال خیلی مسائل و گفتمان هست که اگر جای قتل تعزیری بعضی کسا اعتقاد ندارن و بعضی که اعتقاد به حد اقل باشه و تو این مسئله خیلی مسائلی هست که در حال میشه از دیدگاه فقهی بحث کرد. ما اعتقاد منانه البته اعتقاد است که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران بهرحال آنجایی که نصی هیچ کسی حرفی نداره، ولی جایی که کارشناسی کارشناسان هست و اجتهاد علمای آنجا اینها قابل تجدید نظره، قابل بررسیه، و برای این که اجتهاد در مقابلش اجتهاد کارشناسی گاهی در مقابلش کارشناسی دیگری صدهای که ما این قوانین جزایی را تجربه میکنیم و اگر اینها مورد ما پیشنهاد به عنوان یک شهروند ایرانی و هم وطنی ایرانی که توی این مملکتم به هر حال حقی دارم و این هم استدلالیه، معتقدم که این قوانین هم مجدد تجدید نظر بشن، مجدد بررسی بشن، اعدام ها کاسته بشه و به حد اقل برسه، چرا که ما وقت زندگی خود صحابه را حضرت رسول را بررسی می کنیم و زندگی خلفای راشدین و زندگی سیدنا علی رضی اللہ تعالی، حداقل آنی که در دو چیز ما مشترکیم، شیعه و سنی مشترکان، در حضرت علی مشترکیم و هم در حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، می بینیم که ادامه خیلی کمتر هست و سیدنا علی رضی اللہ تعالی نو دورش دوری بود که تنش زیاد بود، اختلاف زیاد بود، جنگ جمل پیش آمد، جنگ صفین پیش آمد، جنگ نهروان با خوارج پیش آمد، جنگ نهروان اتفاقی بود بین همه صحابه، اما دو تا جنگ بوده که اختلاف داشتن. حالا اهل سنت توجیه می کنند و میگن بالاخره حضرت علی به حق بوده و طرف خطای اجتهادی داشته و عزیزان ما، برادران ما، برادران شیعه معتقدند که بغاوتی در مقابل حضرت علی صورت گرفته و حضرت علی همانطور که با بغاوت درگیر میشم درگیر شده. به هر حال این نظرات ها و ما ببینیم که حضرت علی با اسیران چه کار کردن، اسیران جنگی. حضرت علی دستور صادر کرده که هر کسی که روبروی شما میاد بزنید او را، هر کسی که بخواد جنگ بکنه بالاخره طرف حق داری از خود دفاع بکنه بزنید، گفته هر کسی که جلو می آید برای جنگ بزنید، و اما هر کسی که سلاح گذاشت و فرار کرد فرمود با او کار داشته نباش، هر کسی که فرار کرد تعقیبش هم نکنید. این در فرمانای حضرت علی آمده و فرمود هر کسی را که دستگیر کردن هم مجروحی نبو نکشید، هر کسی که زخم شده تو میدان افتاده تسری در محتش نکنید، مزخمیان هم بردارید. اسیران هم همه حضرت علی آزاد کردن. چی جالب، اسیران خوارج که منحرف بودند و همه اتفاق نظر دارند که اینا بالاخره و همه همراه شدن در جنگ با خوارج، ولیکن خوارج که اسیر شدن این اسیران نکشتن، بالاخره با اینا گفتمان بود، با اینا صحبت بود، توجیه کردن، اشتباهشون متوجه شدن، توبه کرد. و معتقد به اعتقاد ما اینه که سیدنا علی رضی اللہ تعالی برای همه ما اصلاح است، برای همه ما الگویه، برای همه ما نمونه. ما فقه من را، فقه اهل سنت هم برابر با همین فرمایشات سیدنا علی رضی اللہ تعالی نو تنظیم میشه، جایی که حضرت حسن کاری بکنه، حضرت حسین کاری بکنه، از قلیب و کنه، اینا بزرگان ما هستن، اجتهاد اونجا مجتهدین ما ترک میدن و به قول حضرت علی یا قول حضرت حسن و حسین صحابه و آل بیت عمل میکنن. این اصولی امام ابو حنیفه داره، دیگه فقها دارن، و لحاظ حضرت علی رضی اللہ تعالی شن جنگ توی جنگ کشته بوده، ولی زیاد کشته بوده، جنگ بوده دیگه، جنگ توی شلواب تقسیم نمیشه، ولی در عرض کنم که اسرا و در زندانی ها بسیار بسیار اعدام محدود بوده است. این یک بحث علمیه من می کنم، بحث احساساتی نیست، یک نظری دوستا این نظری من را بررسی بکنم و اگر کسی من قانع بکنه من قانع میشم. من بنده طلبه هستم که نمیگه خروس یک پا داره، من این اعتقاد ندارم، بله اگر کسی من قانع بکنه که خروس پاش دوتا هست، منم قبول میکنم که خروس پاش دوتا هست. و تو این مسائلی که پیش آمد ما هم یا پیش می آید بعضی گروه ها انحراف پیدا میکنن، تندروی را اختیار میکنن، افراط گرایی هست. حالا کل جهان از افراط گرایی پره. تو ایران هم افراط گرایان هست، هم افراط گرای سنی داریم، هم افراط گرای شیعه داریم. و معتقدم که اینها وقتی دستگیر میشن بالاخره اینها زندان بمانن. هر کسی از اینا قتل کرده بلی قصاص حق، هیچ کسی حق حرف نداره. هر کسی مرتکب ثابت بشه در دادگاه عادلانه در دفاع از خود بکنه، علنی باشه، اون چیزی که توی قانون اساسی هست، بر اساس قانون اساسی. قانون اساسی یک میثاق ملی بین همه ایرانیانه، بین شیعه و سنیه، بین یهود و مسیح و هر کس هست. همه ما قانون اساسی قبول داریم و اعتقاد به قانون داریم. بر اساس همین قانون محاکمه بشه و قتل بر سر او ثابت شد، هیچ کسی حرف نداره. ولی غیر از قاتل بقیه که آقا پشت صحنه بودن مشورت دادن، یک دیدگاه فقهیه که من عرض می کنم، اینا اگر اینا تعذیر دارن و بالاخره اینها باید تعذیر بشن، زندان بشن. ولی اگر اینا توبه کردن، اینها رایشون بالاخره اصلاح کردن، آیندهشو اصلاح شد، اینها رایشون اینه که اینا آزاد بشه، اینا اعدام نشه، اینا کشته نشن. و زندان جمهوری اسلامی الان زندان است که واقعا یک زندان استثنایی در دنیا هست. از لحاظ من همه بخشای زندان البته نه اطلاعات ندارم، زندان عمومی من بیشتر میبینم که مردم اینجا میان تلاوت قرآن هست و نماز و اکثر گناهگاران توبه میکنن. ما که میبینیم و گای زندانی ها به ما هم تماسی دارن، مواد مخدر معامله کردن، منعرف شدن، فریب خوردن، و این اکثر فریب خوردگان بر میگردن. ولی از اینا که بر میگردن ما معتقدیم که اینا نباید به دار آویخته بشن، اینا آزاد بشن و برن عمل صحیح بکن، عمل درست، راه اشتباه را. در رابطه با این گروه های افراطگرا هم نظر من همین هست که همین شرایط رد گلایه که الان ما داریم اینجا و برای بسیار پیش آمده همینه که شرایط بسیار حساسی بود. الان دشمنان آماده هم برای سوء استفاده. همه اختلاف و تفرقه را دشمنان اسلام ایجاد کردن توی منطقه و مشغولن در ایران که الان امن مانده و چشم همه می سوزه به این امنیت و حسادت می کنن. نه تنها استکبار جهانیه بلکه خیلی از کشورهای منطقه هم حسادت دارن که چرا اینجا یک جزیره الامنی است. و لحاظه این باید رعایت می شد و دور اندیشی می شد. و هنوز توصیه ما آنه که بالاخره آینده این مسائل مراعات بشن و بالاخره اینها اگر کسانی قاتل مستقیم نیستن، مباشر نیستن، عامل نیستن، دین اسلام دین رافت و رحمت هست. و در اسلام گذشت خیلی زیادی، حضرت رسول اسرای بدر را گذشت کردن و جنگ های دیگر را که اسیر گرفته همه گذشت کردن، خلفای راشدین گذشت نشان دادن و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که برای همه ما الگو هستم گذشت نشان دادن. و اگر معتقدیم که از رافت و رحمت بیشتری اسلامی مکار بگیریم، به هر حال مشکلاتا کمتر میشن. بعد تاکید ما به اینه که به هر حال دوراندیشی باشه همه ما، هم مردم، هم ملت و هم کسانی که در بخشای مختلف کاری در دستشون هست، با دوراندیشی و سعی صدر بالاخره میتوانیم که مشکلات پشت سر بگذاریم و عبور بکنیم از تنگناها و گذرگاها و در مقابل دشمنانمون بیشتر و بهتر و مستحکمتر بیستیم. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبه اجمعین.
حضران اهل سنت و مخصوصا کسانی که توی این مسئله بیشتر متعلمند و در دارانان است که همه آرامششون را حفظ کنند و به دشمنان و فرصت سوی استفاده ندارد، چرا که دشمن هر کس باشه کار خودش را داره، خیرخواه ما نیست، آرامش حفظ بشه و امنیت حفظ بشه و به دشمنان قسم خورده فرصت سوی استفاده داده نشود و الله تعالی همه ما را موفق بدارد.